سلام بر تمام پاکان، در هر نقطه ای از جهان هستند، در هر مقام و شغلی که هستند، در هر مذهب و دینی که هستند، از هر نژاد و ملیتی که هستند. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و سلام بر کسانی که وقتی راه صحیح رو شناختند آب رو در پیش گرفتند و رفتند. السلام و علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کرد. بحثمون به اینجا رسیده بود که علی علیه السلام در خطبه 175 نهج البلاغه می‌فرماید که ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هیچ کس با قرآن هم نشین نشد مگر اینکه وقتی از کنار او برخاست چیزی به او اضافه شده بود یا چیزی از او کم شده بود. زیاده اون چیزی که اضافه شده بود هدایت بود، نقصان اون چیزی که کم شده بود کوری و جهالت بود. پس قرآن قابل فهم همه هست، همونطوری که علامه طباطبایی در ذیل آیه 82 سوره بقره افلا یتدبرون القرآن میفرماید اولین نتیجه ای که از این آیه به دست میاد اینه که فهمهای عادی میتونن به مطالب قرآن پی ببرند و اون رو بفهمن. لذا قرآن قابل فهم همه هست و همه میتونن ازش استفاده بکنن. اگر نمیتونستن استفاده بکنن حضرت علی چنین دستوری نمیداد که انتفع او به بیان الله، چون حکم محال کردن کار آدم عاقل نیست. علی علیه السلام در دنبال سخن می فرماید که و علمو انه لیس لأحد بعد القرآن من فاقه، بدانید کسی بعد از قرآن از لحاظ دینی کمبودی نداره. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، هیچ کس هم قبل از قرآن در دین بی نیاز نیست. لذا هر مسلمانی باید قرآن رو بخونه، قرآن رو بفهمه و به قرآن عمل بکنه. چون گفتیم که مسلمان کسی است که تسلیم حکم خداست، پس باید بفهمه حکم خدا چیه. حکم خدا هم همونطوری که می‌دونیم در قرآنه، چون قرآن کلام خداست. اون چیزی که به پیغمبر وحی شده قرآنه. و پس از مقداری صحبت علی علیه السلام به صحبت خودشون ادامه میدن و می‌فرمایند که الا انه ینادی مناد یوم القیامه، ندادهنده ای روز قیامت ندا میده که علا کل حارسن مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله. آگاه باشید بدانید که هر کسی که بذری کاشته گرفتار کاشته خودش و عاقبت عملش هست. غیر حرست القرآن، غیر از کسانی که قرآن کاشتن. پس در مورد این سخن حضرت علی علیه السلام باید مؤمن متوجه باشه که باید بذر قرآن بکاره. و علی علیه السلام در دنبال سخن می‌فرماید که فکونو من حرستهی و اتباعه، از کسانی باشید که بذر قرآن می‌کارند و پیرو قرآن هستند. پس مسلمان واقعی یا شیعه واقعی کسی است که بذر قرآن بکاره، یعنی سخنش قرآن باشه، عملش قرآن باشه و دیگران را با قرآن آشنا بکنه، قرآن را منتشر بکنه در جهان و دیگران را با قرآن آشنا بکنه. پیغمبر خدا فرمود که بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد بگیره و اون رو یاد بده، هر دو کار رو با هم بکنه، قرآن رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. البته نه خواندن تنهای قرآن، بلکه فهمیدن قرآن، فهم احکامش، عقایدش، و اون رو به دیگران هم بیاموزه. فکونو من حرستی و اتباعی هست، کسانی باشید که بذر قرآن میکارن و از پیروان قرآن باشید. وستدلوه علی ربکم، در راه خداوند از قرآن دلیل و راهنمایی بخواهید. و تهمو علیه آراءکم، عقاید خودتون رو در مقابل قرآن متهم بکنید. و استقشو فیه احواءکم، خواسته های خودتون رو ناخالص بدونید در مقابل قرآن، قرآن را به عقاید خودتون نکشونید و با آیات قرآن بازی نکنید و تحریفش نکنید، معنی اون را عوض نکنید تا منطبقش بکنید با عقاید خودتون، بلکه خودتون رو به وسیله قرآن درست بکنید. اگر مسلمان هستید، اگر ایمان به خدا دارید، اگر ایمان به قرآن دارید که کلام خداست، باید قرآن راهنمای شما باشه. هادی باید بدونید، راهنمایی باید بدونید که گمراه نمی کنه. پس اگر شما اشتباه کرده اید، اشتباه خودتون رو باید درست بکنید، نه اینکه با قرآن بازی بکنید که قرآن رو منطبق با عقاید شخصی خودتون بکنید. البته در این جملات جمله‌ای هست که می‌فرماید واستنسحوه علی انفسکم، همونطور که در ابتدای خطبه گفتن، در اینجا هم می‌فرماید که علیه نفس خودتون، خواست دل خودتون از قرآن نصیحت بخواهید، همون چیزی که در ابتدای خطبه گفته بودن. و بعد می‌فرماید که وعلم و عباد الله، البته یه با یه مقداری فاصله این سخن هست، ای بندگان خدا بدانید، ان المؤمن یستحل العام مستحل آمن اول، مؤمن امسال همون چیزی را حلال میدونه که سال اول حلال میدونسته، و یحرم العام ما حرم آمن اول، و امسال همون چیزی را حرام میدونه که سال اول حرام میدونسته. و انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم، و چیزهایی که مردم درست کردن، ایجاد کردن، به وجود آوردن، چیزی از اون چیزهایی که بر شما حرام شده بود را برای شما حلال نمی کنه. ولکن الحلال ما احل الله، ولی حلال اون چیزیست که خدا حلال کرده، والحرام ما حرم الله، حرام هم اون چیزیست که خداوند حرام کرده. این حلال کردن مردم و حرام کردن مردم چیزی از حلال خدا را حرام نمی کنه، حرام خدا را حلال نمی کنه. و بعد پس از مقداری صحبت می فرماید که فإن الناس رجلان، مردم دو دسته هستند، متبع شرعه و مبتدع بدعت، دسته ای که از شریعت، از قانون، از قرآن اطاعت می کنند و پیروی می کنند، و دسته ای که بدعت گذاری می کنند، احکامی که مال دین نیست به نام دین به وجود می آرند. مبتدع بدعت، در مورد بدعت گفته شده که از سنت و ما سن رسول الله، سنت روشی است که پیغمبر داشته و اجرا می‌کرده، ول بدعت ما احدث من بعده، بدعت چیزی است که بعد از پیغمبر ایجاد شده، مال دین نبوده، در قرآن نبوده، در سنت پیغمبر هم نبوده، بعدن مردم ساختن. و مبتدع بدعت پیروان زیادی داره و دنباله این سخن علی علیه السلام می فرماید لیس معه من الله برهان سنت ولا ضیاء حجت. این بدعت گذار نه دلیلی از خدا داره، از قرآن دلیلی داره، ولا ضیاء حجت و نه نور دلیلی برای وجود داره. هیچ دلیلی برای این سخن خودش بدعتی که ایجاد کرده نداره. و ان الله سبحانه لم یعز احدا به مثل هذا القرآن. قرآن هیچ کس را با چیزی مثل این قرآن موعظه و نصیحت نکرده، چون ابتدا گفت و تعزو به مواعظ الله، از موعظه های خدا موعظه بشید. فانه حبل الله المتین، قرآن رشته محکم الهی است که خداوند میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه به ریسمان و رشته الهی چنگ بزنید و دوچار تفرقه نشید. پیغمبر خدا میفرمود القرآن هو حبل الله المتین. علی علیه السلام هم سخن پیغمبر را در اینجا نقل میکنند و میفرمایند فانه حبل الله المتین، قرآن رشته محکم الهی است و سببه الامین و وسیله امین اوست که خود انسان را به خدا نزدیک میکنه. و فیه ربیع القلوب، و فیه ربیع القلب، بهار دل هاست، بهار دل در قرآن. قرآن بهار دل توش وجود داره. و نه ینابیع العلم، چشمه های دانش در قرآن وجود داره. و ما للقلب جلاء غیره، هیچ صیقلی برای دل مثل قرآن وجود نداره. پس کسی که علی علیه السلام را امام خودش میدونه، رهبر خودش میدونه، باید با قرآن آشتی بکنه، قرآن را امام خودش بدونه و از کسانی باشه که قرآن را یاد میگیره و یاد میده، از کسانی باشه که بذر قرآن در جهان منتشر میکنه و میکاره، مردم را با قرآن آشنا میکنه، با قرآن خودش آشنا میشه و دیگران را هم آشنا میکنه. پیغمبر خدا فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد میگیره و یاد میده قرآن را. اما دیدیم که در آیه آخر سوره مزمل که سوره 73 قرآن، خداوند میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن. و در آیه 82 نساء و آیه 24 سوره محمد میفرماید که افلا یتدبرون القرآن، آیا در آیات قرآن اندیشه نمی کنن؟ یعنی باید اندیشه بکنن، باید فکر بکنن. لذا مسلمان واقعی قرآن رو میخونه، در آیات قرآن اندیشه میکنه، تدبر میکنه و اون رو میفهمه و سعی میکنه به دیگران هم قرآن را یاد بده. و ذیل آیه 82 سوره نساء افلا یتدبرون القرآن، مفسرین درجه یک شیعه همه گفتن که قرآن قابل فهم همه هست. مثلا شیخ طوسی صاحب دو کتاب استبصار و تهذیب، از چهار کتابی که مورد اعتقاد شیعه هست و اصول چهارگانه میدونه که میبینیم دو تاش مال شیخ طوسیه، در تفسیر تبیان ذیل آیه 82 نساء میفرماید هذه الآیه تدل على معان کثیره، این آیه بر معانی زیادی دلالت میکنه، منها یکی از اونها فساد قول من زعم ان القرآن لا يفهم معناه الا به تفسیر رسول. فساد و غلط بودن، خراب بودن عقیده کسی است که فکر میکنه معنی قرآن فهمیده نمیشه جز با تفسیر پیغمبر خدا. البته میگه من الحشویه، از قبیل حشویه و دیگران. چرا این آیه دلالت میکنه بر فساد چنین طرز تفکری؟ چون میفرماید که لنهو حس علی تدبر، خداوند تو این آیه مردم را به تدبر در قرآن امر کرده، تشویق کرده، ترغیبشون کرده که در قرآن فکر بکنن. اگر قابل فهم نباشه که نمیتونن فکر بکنن. تفسیر مجموع البیان را هم اگر نگاه بکنید زیل این آیه همین نتیجه را گرفته و همین معنی رو گفته. این معنی را اگر در تفسیر گازور هم نگاه بکنید خواهید دید، در تفسیر ابوالفتوح رازی هم نگاه بکنید این مطلب را خواهید دید که قرآن قابل فهم همه است چون خداوند مردم را به تدبر در قرآن تشویق کرده. لذا مسلمان باید در قرآن تدبر بکنه. و گفتیم که علامه طباطبایی مفسر شیعه نیز تو تفسیر المیزان زیل این آیه می‌فرماید که قرآن قابل فهم افراد عادی هست. شما می‌دونید که در قرآن زیاد داره که یا ایها الناس، آیه 21 رو برای مثال اگر نگاه بکنید از سوره بقره می‌فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای مردم، ای افراد بشر، الله را عبادت بکنید. ربتون، اربابتون، صاحب اختیار واقعیتون که شما را آفریده و کسانی هم که قبل از شما بودند آفریده، عبادت بکنید، بندگی بکنید، اطاعت بکنید، از فرمانش اطاعت بکنید. لعلکم تتقون، شاید متقی بشید. اینجا داره به تمام مردم میگه که این کار بکنید. اگه مردم نفهمن که خدا چی میگه، این آیه چی میگه، آیا مورد خطاب قرار دادن مردم کار غلطی نیست؟ آخر خداوند میدونه که مردم میفهمند که این آیه چی داره میگه، احتیاجی به تفسیر هیچ کس نداره. هر کسی میخون میفهمید چی میگه. لذا کسانی که قبول میکردن ایمان میآوردن، کسانی که مخالف بودن اون رو مخالف خواسته های خودشون یا مخالف عقاید آبا و اجدادی خودشون میدیدن باهاش مخالفت میکردن. لذا مسلمان باید در آیات قرآن اندیشه بکنه. البته تقاضای من از شما شنونده عزیز اینه که این آیاتی که میگم توی قرآن نگاه بکنید ببینید هست یا نه هست. هر ترجمه‌ای هم که بخواید نگاه بکنید، ترجمه های مختلف رو بگیرید و نگاه بکنید ببینید این مطالبی که میگم هست یا نه. خب شما فرض بکنیم کسی هستید که عربی نمیدونید، ولی که ترجمه فارسی قرآن، ترجمه ترکی، انگلیسی، فرانسه همش وجود داره. میتونید شما هر زبانی که دارید به اون زبان، به زبان خودتون ترجمه قرآن را بخوانید ببینید که آیا این مطلبی که گفتیم واقعیت داره یا دروغی است، یا داریم افترا میزنیم به قرآن، خودمون میوافیم و میگیم قرآن چنین میگه. اونجایی هم که مال نهج البلاغه بود شماره خطبه رو گفتم برای اینکه بتونید بهش مراجعه بکنید و ببینید چنین مطلبی علی علیه السلام گفته یا نگفته. و دیدیم که خداوند می‌فرماید که این قرآن راهنمای انسان هاست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. پس مسلمان وقتی قرآن را راهنمای خودش می‌دونه باید اون رو بخونه، بفهمه و طبق راهنمایی که قرآن میگه عمل بکنه، از راهی که قرآن میگه پیروی بکنه. اگر مسلمان میدونه خودش را و تسلیم حکم خدا میدونه، اگر مسلمان نمیدونه باید بدونه که تعالیم واقعی قرآن چیه، بعد اگر خواست مخالفت بکنه باش، لااقل با علم و آگاهی مخالفت میکنه، و اگر دید که تعالیمی است که به نفع بشریت سعادت بشر را تضمین میکنه، از عقیده سابق خودش دست برمیداره و مسلمان میشه و تسلیم حکم خدا میشه و سعی میکنه که احکام الهی را در قرآن هست رواج بده و دنیای پاکی بسازه که مردم توش راحت باشن. اما باید توجه داشته باشیم که علت انحراف از قرآن چند چیزه. یکی جهل عمومی است، یکی سوء استفاده افراد از این بی اطلاعی مردم، و یکی تنبلی مردم، سستی مردم، اینکه میخوان دیگران مطالبی را بررسی بکنند و نتیجه بررسی را به نظر اونها برسونند، خودشون نمیخوان زحمت بکشند و قرآن را مطالعه بکنند ببینند قرآن چی میگه نه دیگران، یا اگر یهودی هستند ببینند تورات چی میگه نه اینکه دیگران به نام تورات چه گفتند، اگر مسیحی هستند ببینند که انجیل چی میگه نه اینکه دیگران به نام انجیل و به نام مسیح چی گفتند، لااقل همون انجیلی که میگن کتاب مقدس ما هست بخونند. چون خداوند در آیه 67 سوره مائده میفرماید، سوره مائده سوره پنجمه، قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، ای دینداران جهان، ای کسانی که کتاب الهی دارید، لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم، شما دین ندارید، راهتون صحیح نیست تا موقعی که دست از این روش خودتون بردارید و کتاب دینی خودتون، تورات هست تورات را، انجیل هست انجیل را، هرچه از جانب خداوند شما نازل شده اون را اجرا بکنید. تا چنین کاری نکنید، کتاب دینی خودتون را جلو نذارید، مطابق اون عمل نکنید، راهتون صحیح نیست و دیندار واقعی نیستی، خودتون رو فریب دادی و با گفته دیگران فریب خوردی. میدونید یکی از چیزهایی که جزء غرایز انسان هاست اینی که اگر کسی رو دوست دارن دیگران درباره اونها تعریف بکنن، هر چقدر هم بیشتر تعریف بکنن بیشتر خوششون میاد، و اگر از یک کسی بدشون میاد دوست دارن دیگران هم از اون بدگویی بکنن، و هر بدی که در عالم به نظر میرسه به اون نسبت بدن. این رو اگر به اطراف خودتون نگاه بکنید، در افراد میبینید، شاید در خود شما هم چنین حالتی وجود داشته باشه که اگر از کسی بدتون میاد دوست دارید تمام کسانی که درباره اون صحبت میکنن از اون بدگویی بکنن، و اگر کسی را دوست دارید که همه از اون تعریف بکنن، بدتون میاد دیگران هم بد بگن، خوشتون میاد دیگرانم از اون خوشامدگویی بکنن تعریف بکنن. لذا غلو و مبالغه مورد علاقه بسیاری از انسان ها هست، و میدونیم این غلو و مبالغه ها برخلاف حقیقته، انسان ها را یا در جهت خوبی بالا و بالا و بالاتر میبره، یا از لحاظ بدی بد و بدتر و بدتر میکنه از اون چیزی که هستن. یعنی دروغ گفته میشه، در هر دو جهتش دروغه، خلاف حقیقته. لذا مسلمان واقعی باید بدونه که خودش وظیفه داره قرآن رو بخونه. فقر او ما تیسر من القرآن، این حکم الهی است، تا اونجایی که میتونید قرآن بخونید و تدبر هم بکنید. خداوند در آیه 78 سوره بقره میفرماید منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و اینهم الا یظنون. از این یهودی ها کسانی هستند که بی سوادن، از کتاب دینی خودشون جز تصور و خیال هیچی نمیدونن و فقط گمان میکنن، گمان میکنن که فلان چیز در دینشون جایزه، حرامه یا حلاله، این عقیده درسته یا این عقیده غلطه، وگرنه از کتاب دینیشون اطلاعی ندارن. خب میدونیم امروز مسلمان ها هم عده زیادشون بی سوادن و از کتاب دینی اطلاعی ندارن، و با سوادها هم حتی میدونید که اکثرا از کتاب دینیشون قرآن بی اطلاع هستن، قرآن رو نخوندن و نفهمیدن، اگرم عربی نمیدونستن بعضیاشون عربی خوندن و هیچ بهره‌ای نبردن. به جای اینکه ترجمه قرآن رو بخونن بفهمن که خداوندشون چی میگه، عربیش رو خوندن که نفهمیدن چه مطلبی در این آیات و این کلام خداوند وجود داره. خب پس میبینیم که چنین چیزهایی وجود داره، چنین آدمهایی هستن که از کتاب دینیشون اطلاع ندارن، چه با سواد باشن چه بی سواد باشن. از این جهل و بی اطلاعی عده شیاد فریبکار سوء استفاده میکنن. خداوند در آیه 79 میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر اون کسانی که از جهل و بی اطلاعی این افراد ناآگاه سوء استفاده میکنن، با دست خودشون کتاب مینویسن، اون چه به فکرشون میاد، به نظرشون میاد، می نویسن، سما یقولون، بعد می گوین هازا من عند الله، این از جانب خداست، خدا چنین میگه، دین چنین میگه، و دروغ میگن. چنان حرفایی مال دین نیست. کسی که با قرآن آشنا باشه میدونه چنین حرفایی مال قرآن نیست. کسی که با تورات آشنا باشه متوجه میشه که چنان حرفایی مال تورات نیست. کسی که با انجیل آشنا باشه متوجه میشه که چنان حرفایی مال انجیل و مسیح ابن مریم نیست. چرا این کارو میکنن؟ خداوند میفرماید لیشترو بهی ثمنن قلیلا، برای اینکه اون را به بهای اندکی بفروشن. این بهای اندک این نیستش که به 5 تومن یا 5000 تومن یا 500000 تومن یا 5 میلیارد تومن بفروشن. اگر به قیمت حکومت جهانی مادام العمر هم بفروشن قیمت کمی است، چون توی داد و ستد باید ببینیم چه چیزی میدیم چه چیزی میگیریم. اگر یک مداد ساده را ما 100 تومن بفروشیم خیلی گران فروختیم، اما اگر همون مقدار چوب عود را به همون قدر 100 تومن بفروشیم مثل این که ارزان فروختیم، یا اگر یه تکه شیشه ای را با یک حجم معینی به 200 تومن بفروشیم، کوچولو یه تکه کوچک اندازه یک نخود، خب گران فروختیم. اما اگر الماسی به همون حجم مثلا به اندازه یک نخود را 2000 تومن هم بفروشیم ارزان فروختیم. شاید اگر 20000 تومن هم فروخته باشیم ارزان فروخته باشیم. من از قیمت الماس اطلاعی ندارم، ولی که میدونم که چیه، گرانه. لذا در خرید و فروش باید ببینیم چه چیزی را میدیم چه چیزی را میگیریم. در دین هم باید ببینیم این داد و ستدمون چه قیمتی داره. وقتی دین را وارونه میکنیم، دین را منحرف میکنیم، باعث میشیم اون چیزی که دین میخواد در جهان عملی نشه. وقتی دین آمده برای اینکه مردم عادل باشند، اگر دین منحرف شد، مردم به جای اینکه به دنبال عدالت برن، دنبال بازی هایی میرن. مشمول آیه اتخذوا دینهم لعبا و لهوا میشن، دینشون را یک بازی و یک سرگرمی میگیرند. یه تشریفاتی به نام دین انجام میدن و فکر میکنن همونها واقعیت دینه. اگر کسی اون کارها رو بکنه دین داره، اگر انجام نده دین نداره. دنبال عدالت نمیرن، دنبال اصلاح اجتماع نمیرن. در نتیجه تمام ظلمهایی که در جهان صورت میگیره، تمام فسادهایی که در جهان صورت میگیره و تمام فریادهایی که از گلوها برمیخیزه، زجههایی که مردم میکشن، ناله هایی که در گلوها میشکنه و خفه میشه، زیر سر این افرادی است که دین را به بهایی ناچیز میفروشن، اگرچه اون بها حکومت تمام اون بر سر تا سر کره زمین باشه. بهای ناچیزی است. از طرف دیگه این حکومت فرض میکنیم 100 ساله بر سر تا سر زمین، در مقابل عذاب ابدی و آتش ابدی دوزخ چه ارزشی داره؟ و در مقابل از دست دادن نعمات بهشتی چه ارزشی داره؟ آیا این خرید و فروش به بهای ناچیز نبوده؟ فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اونها به خاطر اون چیزهایی که دستهاشون نوشت، و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اونها از این چیزی که از این راه به دست آوردن، کسب کردن.